بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جان مککین کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه خانم سارا پیلین را به عنوان معاون خود برگزید. گرجستان روابط دیپلماتیک خود با روسیه را قطع می کند. ولادیمیر پوتین می گوید روسیه منزوی نخواهد شد. ساعت 24. با درود به شما که به رادیو فردا گوش می کنید و به ما اعتماد دارید، من آرمان مصطفی مجله رادیویی نیمه شب را آغاز می کنم و یک ساعت آینده را با شما خواهم بود. پیش از هر چیز مشروع خبرها با الهی روانشاد.
جان مککین نامزد حزب جمهوری خواه برای ورود به کاخ سفید سارا پیلین فرماندار ایالت آلاسکا را به عنوان معاون انتخاباتی خود معرفی کرد. آقای مککین این گزینش را در همایش طرفدارانش در ایالت اوهایو که ساعتی پیش برگزار شد رسما اعلام کرد. خانم پیلین در این همایش قول داد که در صورت احراز مقام معاونت ریاست جمهوری تمامی تلاش خود را برای انجام وظایفش به کار گیرد.
The next 67 days I'm going to take our campaign to every part of our country and our message of reform to every.
پیلین گفت که در 67 روز باقی مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مبارزات انتخاباتی را به گوشه و کنار آمریکا خواهد برد و پیام نوآوری را به گوش همه خواهد رساند و از آنهایی که امید داشتن آمریکایی بهتر را دارند خواهد خواست که روز 4 نوامبر به جمهوری خواهان رای دهند. سارا پیلین 44 سال دارد و مادر 5 فرزند است. وی جوانترین و نخستین فرماندار زن در ایالت آلاسکا است. گیرگول واشادزه معاون وزیر امور خارجه گرجستان روز جمعه گفت تفلیس روابط دیپلماتیک خود با مسکو را به دلیل آنکه روسیه استقلال اوستیای جنوبی و ابخازیا دوستان جدای خواه گرجستان را به رسمیت شناخته است قطع می کند. روز پنجشنبه پارلمان گرجستان قطعنامه ای را به تصویب رساند که از دولت خواستار قطع روابط با روسیه بود. لادو گورگنیتزه نخست وزیر گرجستان روز جمعه فرمانی را امضا کرد که به عملیات صلح‌بانان روسی در خاک گرجستان رسما پایان می‌دهد. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه می‌گوید این کشور به دلیل اقداماتش در گرجستان منزوی نخواهد شد. آقای پوتین در گفتگو با شبکه تلویزیونی آلمان ARD همچنین به اروپا هشدار داد تا از آمریکا پیروی نکند و از ملت‌های اروپا به دلیل پشتیبانی از آمریکا در جریان استقلال کوسوو انتقاد کرده و گفت اروپا سودی از خدمت به منافع سیاست خارجی آمریکا نخواهد برد. یک دیپلمات ارشد فرانسوی میگوید اتحادیه اروپا قصد ندارد در اجلاس سران این اتحادیه که روز دوشنبه برگزار می شود روسیه را به خاطر عملیاتش در گرجستان مورد مجازات و تحریم قرار دهد. این دیپلمات که نامش اعلام نشده امروز به خبرنگاران گفت هنوز زمان اعمال تحریم ها فرا نرسیده است. برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد روز پنجشنبه گفته بود بعضی از کشورهای اتحادیه اروپا در فکر طرح مجازات هایی برای روسیه هستند و فرانسه می‌خواهد که این اجلاس متن محکمی را علیه روسیه تهیه کند. نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا اعلام کردند که 24 شبه نظامی را در 2 عملیات جداگانه در افغانستان از پای درآوردند. 12 تن از شبه نظامیان در استان جنوبی اوروزگان پس از آنکه به نیروهای ائتلاف حمله کردند کشته شدند و 12 تن دیگر نیز در حمله نیروهای ائتلاف به شبه نظامیان در استان شرقی پکتیا از پای درآمدند. اورهان پاموک نویسنده ترک و برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 2006 اولین رمان خود را پس از دریافت جایزه نوبل در ترکیه منتشر کرد. موزه بیگناهی نام کتاب تازه پاموک است که داستانی عاشقانه است درباره رابطه مردی ثروتمند و خیشاوند فقیر و دوری که در استانبول روی می‌دهد. اورهان پاموک به خاطر ابراز نظر درباره کشتار جمعی ارامنه به دست عثمانی‌ها در جنگ جهانی اول به محاکمه کشیده شد. با آنکه محاکمه او متوقف شد اما هنوز عده‌ای از گفته‌های او خشمگین هستند. آقای مصطفی
با سپاس از الهی روانشاد و اما در این مجله رادیویی نیمه شب. خانم سارا پیلین فرماندار 44 ساله ایالت آلاسکا به عنوان کاندیدای معاونت ریاست جمهوری در انتخابات آمریکا در انتخابات آینده آمریکا از حزب جمهوری خواه معرفی شد. یک مقام جمهوری اسلامی میگوید همکنون 4000 دستگاه سانتریفوژ در مرکز غنیسازی اورانیوم در نتنز به کار افتاده است. کنفرانس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مسئله گرجستان فاصله خود با مسکو را حفظ کرد. در تهران از گرد همایی بازماندگان اعدامهای دست جمعی زندانیان سیاسی سال 1367 در گورستان خاوران جلوگیری شد. اینها و بیش از اینها در این مجله رادیویی نیمه شب. با ما بمانید. همون گونه که در خبرها شنیدید، انتخاب سارا پیلین به عنوان نامزد معاونت ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری‌خواه اظهار نظرهای فراوانی را در آن کشور برانگیخت است. دو ویژگی مهم خانم پیلین در این اظهار نظرها، یکی زن بودن اوست و دیگری جوان بودن وی. در این باره همکارم نادر وکیلی در واشنگتن گفتگویی دارد با رسول نفیسی، استاد دانشگاه در آمریکا، و نخست نظر او را در مورد انتخاب سارا پیلین پرسیده است. رسول نفیسی:
این خانم از جهاتی شباهت داره با آقای مکین، علاوه این که از بنیادگرایان مسیحیه، و این خانم 44 ساله ممکن است که از این لحاظ انتخاب شده که فعالیت سیاسی آقای مکین برای انتخابات یک رنگ روی تازگی و جوانی و انرژی بده، و از طرف دیگه به لحاظ این که 18 میلیون که به خانم هیلری کلینتون رای دادند، اینها بعضیشون ممکن است که از طریق اینکه یک خانمی روی این تیکت جمهوری خواه ظاهر شده، این رأی اینها جذب بشه به این طرف. این آشکارا دو دلیل این امر.
اگر نگاه بکنیم به معاونین یا رئیس جمهوری‌های گذشته آمریکا، بیشترشون می‌بینیم به جای اینکه سناتور باشن، بیشتر از فرمانداران این کشور بودن. آیا تجربه دو ساله اداری و یا اقتصادی تا حدی فکر نمی‌کنید برای آقای مکین شانس اقبال بیشتری بیاره؟
لحاظ این که این خانم از خارج از واشنگتن انتخاب شده، شاید جالب باشه. لحاظ این که یک روحیه تازه و جوانی وارد این کمپین میکنه، شاید جالب باشه. اینها محققا مسائلی است که مورد نظر بوده برای انتخاب این خانم. ولی در این انتخابات اخیر، برخلاف انتخابات قبلی و انتخابات پیش از اون، مسئله معاونت بسیار مهمه. به لحاظ این که آقای مکین سن سال بسیار بالایی داره، و دوم این که آقای اوباما لحاظ تجربه نظامی و لحاظ تجربه سیاست بین الملل کمبود داره. بنابراین در این انتخابات خاص اهمیت بسیاری داده میشه به معاونت. در مورد این خانم هم خواهیم دید که عدم تجربه ایشون و به خصوص این که فقط 2 سال در امر سیاست بوده، مورد استفاده حزب دموکرات و کاندیدای اونها آقای اوباما قرار خواهد گرفت.
با این وصف که شما می‌فرمایید، پس حزب جمهوری خواه حتما با حساب‌هایی که کردن بیشتر حساب روی جذب اون 17-18 میلیون نفری که به خانم کلینتون رای دادن، احتمالاً شاید شانس زیادی برای اون قسمت دیدن، چون افراد با تجربه مثل میت رامنی یا حتی جو لیبرمن که شایعات بر سر انتخاب اونها قوت گرفته بود، همونطور که دیدیم بالاخره به اونجا منتهی نشد. فکر می‌کنید واقعا شانس زیادی برای جذب و یا جلب اون 17-18 میلیون نفر خانم هیلری پیش رای دادن هست واقعا؟
مشکل این است که هم آقای مکین و هم این خانم هر دو مخالف سقط جنین هستند. بنابراین از این لحاظ به نظر من اقبالی نخواهند داشت بین طرفداران خانم کلینتون. بعید من میدونم که این انتخاب اثر عمقی داشته باشه در جذب این خانم‌هایی که بیشتر ممکنه از جنبه‌های فمینیستی به خانم کلینتون علاقمند باشه.
رسول نفیسی، استاد دانشگاه در واشنگتن بود که به پرسش‌های نادر وکیلی پاسخ می‌داد. و در ایران یک مقام جمهوری اسلامی میگوید همکنون 4000 دستگاه سانتریفوژ در تأسیسات هسته‌ای نطنز به کار افتاده است. این در حالی است که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، در ماه گذشته گفته بود ایران 5000 دستگاه سانتریفوژ در نطنز به کار انداخته است. توضیحات بیشتر با حمید فاطمی.
علیرضا شیخ عطار، قائم مقام وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، که اخیراً همراه با سفیران ایران در خارج از کشور از تأسیسات اتمی نطنز بازدید کرده است، در یک برنامه تلویزیونی گفت همکنون 4000 سانتریفیوژ در تأسیسات نطنز مشغول کار است و 3000 دستگاه سانتریفیوژ دیگر در حال نصب است. او جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرد. اظهارات علیرضا شیخ عطار در تضاد با سخنان ماه گذشته محمود احمدی نژاد است که از نصب 6000 سانتریفیوژ و فعالیت 5000 دستگاه آن خبر داده بود. اعلام فعالیت 4000 سانتریفیوژ در نطنز که پیشرفتی تازه در برنامه اتمی ایران محسوب می شود، گامی دیگر به سوی تولید صنعتی اورانیوم غنی شده است که نهایتاً در صورت غنیسازی با درجه بالا، یعنی بالای 90%، می تواند مواد لازم را برای ساخت سلاح هسته‌ای فراهم کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد تا به حال طی 4 قطعنامه از ایران خواسته است غنی‌سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد. از این 4 قطعنامه 3 قطعنامه شامل تحریم‌های ایران است. اما ایران این قطعنامه‌ها را رد کرده و اتهام تلاش برای تولید سلاح اتمی را تکذیب کرده است. تهران می‌گوید قصد دارد تا 54000 دستگاه سانتریفیوژ را راه اندازی کند. در ماه گذشته محمود احمدی نژاد گفت مذاکرات به این نقطه رسیده است که برنامه غنی‌سازی ایران تا زمانی که تعداد سانتریفیوژهای ایران از 6000 دستگاه فراتر نرود میتواند ادامه داشته باشد. با تنشی که بر سر بحران گرجستان میان آمریکا و روسیه پدید آمده است، هنوز مشخص نیست که آیا مسکو حاضر خواهد بود به تحریم‌های احتمالی جدید علیه تهران رأی بدهد یا خیر. با این حال دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه در دیدار با محمود احمدی نژاد از وی خواست تا به مذاکره در مورد برنامه هسته‌ای ایران ادامه دهد. در گزارشی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه مه به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرد، اعلام شد که ایران 3500 دستگاه سانتریفیوژ فعال دارد. آمریکا میگوید برای ترغیب ایران به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم راه حل دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد، ولی در این حال همه گزینه‌ها در قبال ایران روی میز قرار دارد.
حمید فاطمی بود. سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای روز پنجشنبه دیروز در بیانیه پایانی نشست خود در دوشنبه از تنش‌های موجود بر سر گرجستان ابراز نگرانی کردند و خواهان حل مسالمت‌آمیز این مسئله از راه گفتگو شدند. روسیه در صدد بود پشتیبانی کشورهای عضو این سازمان را از مواضع خود در قبال مناطق جدایی طلب گرجستان جلب کند، اما ظاهراً موفق نشد. در این حال این کشورها از روسیه انتقادی هم نکردند. توضیحات بیشتر از حسین آریان.
روسیه که بران بود حمایت صریح کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای را در رابطه با بحران گرجستان و تنش بین مسکو و واشنگتن جلب کند ناکام ماند. چین و 4 کشور آسیای مرکزی، تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان و قرقیزستان که به همراه روسیه اعضای سازمان همکاری شانگهای را تشکیل می‌دهند، ضمن پشتیبانی از به گفته آنان نقش فعال روسیه برای حل بحران گرجستان، از شناسایی استقلال اوستیای جنوبی و ابخازیا خودداری کردند. سران این کشورها در بیانیه پایانی نشست سازمان همکاری شانگهای موسوم به بیانیه دوشنبه از همه طرفهای درگیر در بحران گرجستان خواستند که مسائل جاری را با گفتگو حل نمایند. همین سران در بیانیه مذکور به اصل احترام به سنت‌های تاریخی و فرهنگی از کشور و تلاش برای حفظ وحدت و یکپارچگی کشورهای عضو تأکید دارند. قبل از انتشار این بیانیه، دیمیتری مدودیف، رئیس جمهور روسیه، در گفتگوی با همتای چینیش هو جینتاو کوشش کرده بود که پشتیبانی چین را در رابطه با تنش فزاینده روسیه با آمریکا بر سر مسئله گرجستان به دست آورد، اما شواهد امن نشان می‌دهد که رئیس جمهوری روسیه موفق نبوده است. اظهارات و مقام‌های کشورهای عضو سازمان شانگهای نشان می‌دهد که در تدوین بیانیه پایانی این سازمان هر کدام از اعضا با توجه به منافع ملی خود جانب احتیاط را گرفته و ضمن عدم پشتیبانی صریح از روسیه از این کشور انتقاد هم نکردند. در واقع برخی از این کشورها خود با مسئله جدایی خواهی روبرو هستند، مانند چین که سالهاست با جدایی خواهان تبت و ایالت سینکیانگ دست و پنجه نرم می کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقامات کرملین از عبارات به کار رفته در باره بحران گرجستان در بیانیه پایانی سازمان همکاری شانگهای اظهار رضایت کردند. به نوشته این خبرگزاری گویی که بیانیه مذکور از روسیه در بحران گرجستان پشتیبانی نمی کند، ولی از نظر مسکو این بیانیه یک پیروزی بزرگ است، چون محتوای روشنی ندارد.
حسین آریان بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
علی‌رغم درخواست عفو بین الملل، در 20مین سالگرد اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی ایران در سال 1367، امروز از تجمع بازماندگان این اعدام شدگان در گورستان خاوران در حومه تهران جلوگیری شد. امیر مصدق کاتوزیان از یکی از بازماندگان اعدام شدگان که کوشش کرده بود امروز در گورستان خاوران حاضر شود، شرح ماجرا را پرسیده است.
وقتی که وارد جاده خاوران شدیم، از همون ابتدا احساس کردیم که جو عادی نیست. هرچی می رفتیم جلوتر، تعداد ماشین های پلیس و نیروهای ویژه بیشتر می شد. به خود محل که رسیدیم، تجمع پلیس خیلی بیشتر بود. نیروهای لباس شخصی، نیروهای ویژه، ماشین های ون مخصوص حمل افراد اونجا مستقر شده بود. حمله کردن و گفتن که توقف نکنید، برید جلو. یکم رفتیم جلوتر، ماشین بعدی همینطور در مسیر ما رو هدایت کردن به سمت تهران.
یعنی یه نفرم نتونست بره؟
نه، اصلا سر مزار که اصلا کوچه رو بسته بودن، یعنی ورود کوچه رو با یه درب نرده آهنی بسته بودن و خودشون هم تعداد خیلی زیادی مستقر شده بودن اونجا. مقدار زیادی شیشه ماشین اونجا ریخته بود که من حد زدم شاید تصادف بوده، ولی بعدن که مراجعه کردیم به خونه و با هم ثبات گرفتیم با خانواده ها، دیدیم که ماشین هایی که مقاومت می کردن اینها شیشه‌هاشون رو می شکستن.
خبر دارین کسی هم بازداشت شده یا نه؟
یه ماشین رو اونجا ما دیدیم که یه نفراتی توی ماشین ون اینها بود که با دوربین فیلمبرداری، اینها مشغول فیلمبرداری از اینها بودن و نمیدونم از دور خوب تشخیص نمیدادیم که شاید داشتن باشون مصاحبه میکردن یا صحبت میکردن.
روی اینترنت گزارشایی آمده که ماموران بعضی از کسانی رو که سوار ماشین بودن کارت شناساییشون رو بررسی کردن و ازشون خواستن که در راه برگشت به پلیس امنیتی مراجعه کنن.
برای ما که پیش نیامد، چون اصلا اجازه توقف به ما ندادن مطلقا. ولی خودم روز قبلش توی خونه یکی از مادرها مواجه شدم با این مسئله. چهارشنبه عصر طبق معمول همه ساله مراسمی در منزل یکی از مادرها بود که به اتفاق مادرم به اونجا مراجعه کردیم. دم در ماشینی رو دیدم که اونجا با تعدادی نفرات شخصی ریختن توی ساختمون و اینها خیلی جسارت‌آمیز و با توهین وارد خونه شدن. تعدادشون خیلی زیاد بود، لباس شخصی بود، بینشون پلیس بود.
چند تا بود؟
چونم بدون اغراق بگم که شاید 25 نفر 3 نفر میشدن با دوربینای فیلمبرداری و با یکیشون اومد یه صندلی گذاشت وسط اتاق که بیاین اسماتون رو بگین. یه نفر راه افتاد دور اتاق، کارت شناساییتون رو بدین، اگه ندین خانوما میان از پایین از کیفاتون در میارن. که من خودم شخصا ترس این که حالا موبایلم دستشون نیفته گواهینامه رانندگیمو دادم. بعضی از مادرها همین فکر رو کردن، بودن خانمایی که حالا موبایلشون هم دیگه گرفتن ازشون.
حرف مامورا چی بود؟
که اینجا چیکار میکنین؟ مادرها گفتن ما مراسمی داریم، مراسم یکی از عزیزانمون هست و شرکت کردیم. برای چی اینجا شرکت کردین؟ چرا اومدین اینجا؟ گفتیم خب همه ساله میایم. حمله کردن به دیوارا، یه مقدار نوشته بود، شعر بود، عکس حالا خود عزیزمون بود، احمد شاملو بود، نوشته هاشون بود. اینها رو کندن و با یه حالت خیلی تهدیدآمیزی کتاب‌ها و نوشته‌هایی که دست افراد بود اونها رو گرفتن، کارت‌ها رو جمع‌آوری کردن، موبایل‌ها رو جمع‌آوری کردن و بعد اتاق‌ها رو دور زدن، کیس کامپیوتر میزبان رو برداشتن. با همین حالت‌ها شروع کردن به تهدید کردن که حق نداریم بریم خاوران، اگر که خیلی اصرار دارین هفته بعدش بریم، ولی این هفته رو نریم به نفعتونه، ما داریم بهتون از قبل میگیم.
شما خودتون چه کسانی رو از دست دادین توی جریان اعدام‌های 67؟
من هم برادرم رو از دست دادم، هم دوتا همسران خواهرامو.
واکنش کسایی امثال شما به اقدامی که امروز شد در خاوران چی بوده تو تماسایی که گرفتی؟
خیلی عصبانیان خانواده ها، خیلی ناراحتن. مادرها تقریبا همشون میتونم بگم مریض شدن، حال خیلی بدی دارن. امروز چند تا مادر نتونستن حتی از خونه خارج بشن. واقعا تنها چیزی که تصورش رو نمی کردیم این بود که یک روزی همین هم از همون بگیرن که بتونیم سر خاک عزیزامون و توی گلستان حاضر بشیم و مراسمی رو خیلی ساده اجرا کنیم.
سالهای پیش خب ممانعتایی میشد ولی بالاخره یه مراسمی برگزار میشد، هم در این روزها هم در نوروز و بهار. این اولین سالیه که حتی نشده که بر سر مزار حاضر بشن خانواده ها؟
بله، این اولین بار بود که اصلا نذاشتن ما وارد گلزار بشیم، چون که پیش اومده بود برای ما که حمله کرده بودن، گلها رو گرفته بودن، شیرینی ها رو لگد کرده بودن، عکس‌ها رو لگد کرده بودن و ما مقاومت کرده بودیم. پیش اومده بود که مأمورها بین ما حضور داشتن. پیش اومده بود پارسال که مسیر رو عوض کردن، تمام مسیر رو خودشون محاصره کردن و ما به خیلی در یه جو پلیسی مراسم ما اجرا کردیم. ولی این بار مشهود بود فشار اینها. احساس میکردیم که تحت فشار هستیم و هیچ کاری از دستمون بر نمیاد. البته من اعتقاد به این ندارم. الان همین امروز ما با خانواده صحبت میکردیم و برای هفته بعد قرار گذاشتیم. حتی ایده‌ای معتقد بودیم که یک شنبه که دهم شهریوره بریم، که به دلیل اینکه مثلا حالا افرادی که شاغلا نمیتونن بیان مخلص کردیم به جمعه آینده. من فکر نمی‌کنم که بتونن خانواده‌ها رو با این رعب و وحشت که ایجاد می‌کنن مجاب بکنن به اینکه این مراسم رو کاملا ترک بکنن، ولی خب فشارش خیلی اذیتمون کرد.
یکی از بازماندگان اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی ایران در سال 1367 بود که درباره جلوگیری از برگزاری مراسم امروز به پرسش‌های امیر مصدق کاتوزیان پاسخ می‌داد. ریاست شورای اتحادیه اروپا که بارها حکومت جمهوری اسلامی را به توقف اجرای قانون اعدام نوجوانان ترغیب کرده است، با صدور بیانیه‌ای از اجرای قریب الوقوع حکم اعدام بهمن سلیمانیان، یک مجرم صغیر، اظهار نگرانی کرد. بنابر گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است، در سال جاری میلادی، یعنی در حدود 8 ماه گذشته، دست کم 6 بزهکار صغیر در ایران اعدام شدند. توضیحات بیشتر با میرعلی حسینی.
ریاست دوره شورای اتحادیه اروپا که تا پایان سال جاری میلادی به عهده فرانسه است، با صدور بیانیه نگرانی عمیق خود را از اعدام قریب الوقوع بهمن سلیمانیان ابراز داشت. بهمن سلیمانیان به دلیل ارتکاب به جرم در هنگامی که نوجوان بود، امروز محکوم به اعدام شده است. شورای اتحادیه اروپا در این بیانیه صریحاً از ایران می‌خواهد کنوانسیون بین المللی حقوق بشر را که اعدام نوجوانان را ممنوع می‌داند و ایران آزادانه آن را امضا کرده است، رعایت کند. ریاست شورای اتحادیه اروپا به ویژه از افزایش قابل توجه اعدام افرادی که هنگام ارتکاب به جرم نوجوان بودند در ایران طی سال جاری اظهار نگرانی می کند. محمد مصطفایی، وکیل مدافع بیش از 20 تن از این نوجوانان، با غیر قانونی خواندن روند اعدام نوجوانان در خصوص مجازات اعدام نیز چنین می گوید.
این که بیاییم یک جوونی رو که کار نداره، یک جوونی رو که از نظر فرهنگی روش کار نشده و جامعه هم اون رو رها کرده، تمام عقده‌هایی که داشته رو به صورت یک خشونت در میاره و وارد جامعه میکنه و به کسای دیگه القا میکنه، اگه بیاییم این شخص رو به بدترین مجازات محکوم بکنیم، اگر مجازاتی که محکوم بکنیم که بخواد بازگرده به جامعه، چون هیچ کاری با صورت نگرفته، هیچ کار روانشناسی روانکاوی صورت نگرفته، بدتر از اونی خواهد شد که قبلا بوده. و اگر اعدامش هم بخوایم بکنیم، فکر نکنن که جامعه اصلاح شده. ما در کشورمون ماهانه اعدام‌های مختلف داریم. حداقل 10 تا شروع شده تا 50 تا هم رسیده. ولی در هیچ مورد ندیدیم که صفحات حوادث روزنامه‌های ما نشون ندن که قتلی انجام نشده باشه.
اتحادیه اروپا در پایان یک بار دیگر مقامات قضایی جمهوری اسلامی را ترغیب می‌کند حکم اعدام 10 تن را که به هنگام ارتکاب به جرم نوجوان بودند به احکام سبکتری تعدیل دهد. ریاست شورای اتحادیه اروپا همچنین قاطعانه اعدام بهنام زارع را در 26 اوت گذشته 5 شهریور ماه محکوم می‌کند. به هنگام اعدام این نوجوان نه خانواده‌اش و نه وکیلش از تصمیم دادگاه برای اعدام وی اطلاع نیافته بودند.
گزارشی بود از میرعلی حسینی.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150. در فرصتی که هست برای خواندن چند پیامک یا SMS اجازه بدید اول فیلتر شکن امروز رادیو فردا رو به اطلاعاتون برسونم. اگر قبلا یادداشت نکردید یادداشت کنید، sarmirab.com. هجی می کنم sarmirab sarmirab.com. با استفاده از این فیلتر شکن شما میتونید به وبسایت رادیو فردا و از این طریق به خبرها و گزارش‌های سانسور نشده دسترسی پیدا بکنید. و اما پیامک‌ها. ستاره از تهران نوشته است: من یک دختر 17 ساله هستم که مثلا در پایتخت زندگی می‌کنم که رفاه و آزادی داشته باشم، ولی یک دختر روستایی بیشتر از ما آزادی داره. دیگری با امضای راننده آواره بیابون نوشته است: ما راننده کامیون‌های سنگین در ایران از هیچ گونه امکانات و احترام برخوردار نیستیم. چرا؟ و پرسیدن چرا؟ و باز از ما پرسیدن وضعیت کلی رانندگان در غرب به چه شکلی است؟ شنونده دیگری نوشته است، تصادفاً ایشون هم امضا کرده، آواره منتهی آواره دبی. نوشته است: از شما گله دارم. تا به حال سه مسیج دادم، هیچ کدام را نخوندید. میخواستم بگم اگر رهبر جمهوری اسلامی احمدی نژاد را حمایت نکند، پس کی باید نگهدار آرمان نظام باشد؟ اینها مهره‌هایی هستند که از رهبری خط میگیرند و از بطن سپاه پاسداران بیرون آمدند. شنونده دیگری همیم از خوزستان نوشته است: راجع به اقوام عرب و بلوچ بگویید. و بالاخره آخرین پیام این است که احمدی نژاد کاری کرده که مردم دیگر بریدند.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
80 تن از دانشجویان دختر و پسر رشته مهندسی ساختمان از دانشگاه صنعتی اصفهان به آلمان دعوت شدند تا در یک طرح مشترک با دانشگاه ووپرتال مدرسه نمونه‌ای بسازند که در برابر زمین لرزه‌های شدید و ویرانگر مقاوم است. این مدرسه بر اساس معماری سنتی آلمان ساخته می‌شود و ضمن آنکه ضد زمین لرزه است، عمری بیش از 400 سال خواهد داشت. توضیحات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه ووپرتال آلمان در چارچوب یک پیمان همکاری برای نخستین بار دست به ارائه یک برنامه مشترک آموزشی در رشته عمران ساختمان در سطح کارشناسی زدند. بر اساس این برنامه 80 تن از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه صنعتی اصفهان به آلمان آمدند و همینک در گوشه ای از پارکینگ دانشگاه ووپرتال در حال ساختن مدرسه ای هستند که در برابر زمین لرزه های شدید و ویرانگر مقاوم است. این دانشگاه آلمانی در اطلاعیه‌ای که در برخی از روزنامه‌ها به چاپ رسیده، ساخت این مدرسه نمونه را برای آن دسته از کشورهای در حال توسعه که زمین‌لرزه‌های ویرانگر تهدیدشان می‌کنند بسیار مفید دانسته. ساخت این گونه مدارس و یا خانه‌ها علاوه بر آن که جان انسان‌ها را در برابر زلزله‌های شدید حفظ می‌کند، ایجاد کار و یا کارآفرینی را هم به دنبال دارد. و خارج این تر از سوی وزارت خارجه آلمان تأمین شده و کارهای ساختمانی این مدرسه ضد زمین لرزه 15 روز به طول می انجامد و در 22 شهریور ماه جاری 80 تن از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه صنعتی اصفهان همراه با دست‌اندرکاران آلمانی این تر پایان عملیات ساختمانی این مدرسه نمونه را به جشن می نشینند. بر اساس برنامه تنظیم شده، کار دانشجویان ایرانی در 3 شیفت و یا 3 نوبت از ساعت 9 آغاز می شود و تا ساعت 22 ادامه می یابد. به این ترتیب، این روزها هر کس که از برابر دانشگاه ووپرتال واقع در منطقه غرب آلمان رد شود، دانشجویانی را می بیند که با لباسهای ویژه سرگرم ساخت این مدرسه ضد زمین لرزند. مکانی که بر اساس معماری سنتی آلمان ساخته می شود و ضمن مقاومت و ایستادگی در برابر زلزله‌های شدید عمری بیش از 400 سال دارد. کارهای ساختمانی این مدرسه ضد زمین لرزه در 22 شهریور ماه جاری پایان می‌گیرد و دانشجویان ایرانی پس از برپایی جشنی مدرسه نمونه‌ای را که خود ساختند ویران می‌کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله رادیویی نیمه شب رادیو فردا رو گوش میکنید. تا لحظات دیگر با خبرها با شما خواهیم بود.
رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه بامداد روز شنبه 9 شهریور 1387 برابر با 30 اوت 2008. با سپاس از شما که از آغاز با ما بودید و با درود به شما که اکنون به ما میپیوندید. مجله رادیویی نیمه شب رو با چند خبر ادامه میدیم. الهی روان شد.
جان مکین نامزد حزب جمهوری خواه برای ورود به کاخ سفید، سارا پیلین فرماندار ایالت آلاسکا را به عنوان معاون انتخاباتی خود معرفی کرد. آقای مکین این گزینش را در همایش طرفدارانش در ایالت اوهایو که ساعتی پیش برگزار شد رسما اعلام کرد. خانم پیلین در این همایش قول داد که در صورت احراز مقام معاونت ریاست جمهوری تمامی تلاش خود را برای انجام وظایفش به کار گیرد. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه میگوید این کشور به دلیل اقداماتش در گرجستان منزوی نخواهد شد. آقای پوتین در گفتگو با شبکه تلویزیونی آلمان همچنین به اروپا هشدار داد تا از آمریکا پیروی نکند. گرگول واشادزه معاون وزیر امور خارجه گرجستان روز جمعه گفت تفلیس روابط دیپلماتیک خود با مسکو را به دلیل آنکه روسیه استقلال اوستیای جنوبی و ابخازیا دوستان جدایی‌خواه گرجستان را به رسمیت شناخته است قطع می‌کند. پلیس کولومبیا در آمریکای جنوبی موفق شد 11 میلیون یورو اسکناس تقلبی پول اروپا را کشف و ضبط کند. این بزرگترین کشف و ضبط اسکناس یوروی جعلی در خارج از اروپا است. یوروپول پلیس اروپا روز جمعه اعلام کرد که با همکاری پلیس کولومبیا یک چاپخانه مخفی در بوگوتا پایتخت کولومبیا را کشف کرده است که در آن اسکناس‌های 200 و 500 یورویی جعلی به چاپ می‌رسید. نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا اعلام کردند که 24 شبه نظامی را در 2 عملیات جداگانه در افغانستان از پای درآورده‌اند. یک دیپلمات ارشد فرانسوی می‌گوید اتحادیه اروپا قصد ندارد در اجلاس سران این اتحادیه که روز دوشنبه برگزار می‌شود روسیه را به خاطر عملیاتش در گرجستان مورد مجازات و تحریم قرار دهد. اورهان پاموک نویسنده ترک و برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 2006 اولین رمان خود را پس از دریافت جایزه نوبل در ترکیه منتشر کرد. موزه بیگناهی نام کتاب تازه پاموک است که داستانی عاشقانه درباره رابطه مردی ثروتمند و خویشاوند فقیر و دوری است که در استانبول روی می‌دهد.
با سپاس از الهی روانشاد و اکنون خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب می‌شنویم.
4 بازیکن ملی پوش فوتبال ایران که در لیگ‌های اروپایی شاغل هستند، هفته آینده به اردوی تیم ملی این کشور ملحق می‌شوند. به گزارش خبرگزاری‌ها وحید هاشمیان از تیم بخوم آلمان، جواد نکونام و مسعود شجاعی از اوساسونای اسپانیا و آندرانیک تیموریان از تیم فولهام انگلیس در اردوی کیش حضور ندارند و بعد از بازگشت تیم ایران از کیش روز سه‌شنبه 12 شهریور به تهران می‌آیند. تیم ملی فوتبال ایران برای برپایی یک اردوی 4 روزه روز جمعه عازم جزیره کیش شد. ایران در اولین دیدار از رقابت‌های انتخابی جام جهانی در قاره آسیا روز 16 شهریور ماه با تیم ملی فوتبال عربستان روبرو خواهد شد. اریش روتمولر مدرس آلمانی فیفا پس از امضای قرارداد با فدراسیون فوتبال ایران تا جام جهانی سال 2010 به عنوان دستیار علی دایی در کنار تیم ملی ایران خواهد بود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان روتمولر تا 45 روز دیگر قراردادش با فدراسیون فوتبال آلمان به پایان میرسد و بعد از این تاریخ به طور تمام وقت تیم فوتبال ایران را همراهی میکند. این مدرس آلمانی فیفا که در حال حاضر به عنوان مشاور در کنار تیم ملی ایران است روز جمعه همراه این تیم عازم جزیره کیش شد. تیم‌های والیبال و بسکتبال جوانان ایران در حال مبارزه برای کسب مقام قهرمانی در رقابت‌های آسیایی هستند. این دیدارها به میزبانی تهران در ایران در حال برگزاری است. در رقابت‌های والیبال تیم جوانان ایران روز جمعه با پیروزی 3-0 بر تیم ژاپن به بازی نیمه نهایی رسید که در این مرحله روز شنبه به مصاف تیم پاکستان می‌رود و در پیکارهای بسکتبال جوانان آسیا تیم ایران که در اولین دیدار مالزی را شکست داده روز شنبه در دومین بازی باید در برابر تیم سوریه به میدان برود. تیم‌های اول تا سوم این رقابت‌ها راهی مسابقات جهانی خواهند شد. و حامد حدادی بازیکن تیم ملی بسکتبال ایران به تیم منفیس آمریکا پیوست. تیم بسکتبال ایران قبل از شرکت در بازی‌های المپیک سال 2008 پکن یک اردوی تدارکاتی را در کشور آمریکا برپا کرد که طی آن حامد حدادی مورد توجه چند باشگاه NBA قرار گرفت. به گزارش روز جمعه خبرگزاری ایسنا، حامد حدادی روز پنجشنبه با امضای یک قرارداد رسمی به باشگاه منفیس که یکی از تیم‌های درجه اول NBA آمریکاست ملحق شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در اینجا مانند هر شنبه نوبت به مهرداد سپهری میرسد با برنامه هفتگی فرهنگی.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
عصر بخیر، من مهرداد سپهری هستم و در یک عصر تابستانی دیگه 25 دقیقه با شما خواهم بود. با یه شماره دیگه از جنگ فرهنگی هنری این رادیو مدت کوتاهی همراه شما خواهم بود. قبل از هر چیز به فهرست 17 شماره از این مجله نگاهی بندازیم. صفحه مرور کوتاه خبرهای فرهنگی هنری رو داریم. بعد از اون بخش دوم گفتگویی با دکتر احمد کریمی حکاک با عنوان چرا ادبیات معاصر ایران از مرزهای زبان فارسی فراتر نمیره. بعد از اون گفتگوی دیگه‌ای خواهیم داشت با دکتر محمد رضا باطنی زبانشناس و نگاه انتقادی او به مسئله واژه‌سازی‌های فرهنگستان زبان در ایران. و بالاخره به بخش معرفی کتاب می‌رسیم و با فرج سرکوهی روزنامه‌نگار و منتقد کتاب همراه خواهیم شد. ما صفحه خبرهای فرهنگی هنری. اولین خبر این که جشنواره ونیز، یکی از سه جشنواره مهم اروپا و قدیمی ترین جشنواره فیلم دنیا، چهارشنبه هفته گذشته 65مین دورش رو با نمایش آخرین فیلم برادران کوئن آغاز کرد. جشنواره امسال 4 فیلم از 4 کارگردان ایرانی و ایرانی تبار رو به نمایش خواهد گذاشت. در بخش مسابقه و برای شیر طلایی این جشنواره، امیر نادری با آخرین کارش رویای لاس وگاس پذیرفته شده، البته به عنوان محصولی از آمریکا. در بخشای غیر رقابتی هم فیلم شیرین اثر عباس کیارستمی، خستگی اثر بهمن معتمدیان که درباره 7 ترانسکشوال در ایرانه و خداحافظ سولو از رامین بهرانی که یک کارگردان ایرانی آمریکاییه اما فیلمش رو در ایران ساخته، فیلمای بعدی هستند. شب گذشته فیلم شیرین اثر کیارستمی به نمایش در اومد و ظاهراً هم تماشاگرای جشنواره و هم منتقدا و نویسنده‌های سینمایی که با یکی دو اثر آخر کیارستمی به سردی برخورد کرده بودند، این بار خیلی استقبال کردند. شیرین یه فیلم بدون داستانه که 113 بازیگر زن سینمای ایران و جولیت بینوش هر کدوم دقایقی جلوی دوربین کیارستمی میشینن و در سکوت به جایی یا به دوربین خیره میشن. البته تو این فاصله صدای قرائت منظومه خسرو شیرین نظامی گنجوی هم شنیده میشه. بهتر ماجرای فیلم رو از خود کیارستمی بشنوید که توی کنفرانس خبری بعد از فیلم توضیح داده.
روزی که ما فیلم برداری شروع کردیم نمیدونستیم چه داستانی اصلا قراره بر این بیاد. 4 تا صندلی بیشتر نداشتیم، یک دوربین و یک کاغذ سفید آچار که چند تا نقطه توش بود و من از اینا خواهش کرده بودم روی صندلی بشینن و به این نقطه نگاه کنن و به یک فیلم درونی خودشون فکر کنن. پیشکی نمیدونست داره چی نگاه میکنه، یعنی غالبا به یک خاطره فکر میکردن، به یک مسئله درونی خودشون یا به یک فیلمی که دیدن. بعدن این قصه رو براش نوشتیم، صدا برداری کردیم، موسیقی گذاشتیم، نوار صدا رو آماده کردیم و نزدیک 6 ماه طول کشید تا ادیت بکنیم. ما مثل پازل چهره رو جابجا کردیم تا بتونیم هر آدمی رو متناسب با ریاکشنی که در داستان داره جا بذاریم. 113 تا زن بودن که شرکت کردن. هر کس که می اومد فقط کافی بود بازیگر باشه تا بشینه جلوی دوربین ما. از همه بازیگرا دعوت کرده بودیم که بیان برای یک نقش کوتاه. هر کدومشون 5 دقیقه فرصت داشتن که جلوی دوربین بشینن و پشن دارن. این شکل اجرای قضیه بود. در این حال که اینا بازی می‌کردن و اینکه می‌دونستان روی صندلی بازیگر نشستن، اما در این حال یه لحظاتی داره که مثلا به شدت حقیقیه. در این حال که دارم بازی میکنم به یه معنای کنترل شدن در نور و در فریم ما، اما از یه جهت هم کاملا آزادن برای اینکه هیچ نوع توصیه بهشون نشده و اینا در یک سفر درونی خودشون به یه چیزی میرسن که شما میبینید.
کیارستمی درباره حضور مینوش، بازیگر برجسته فرانسوی هم که با پوشیدن روسری توی این فیلم حضور داشته، گفت
مینوش قرار بود که در یک از فیلم‌های من نقشی داشته باشه و این فیلم عقب افتاد برای مدتی. خب گفتم قبل از اینکه اون فیلم بالاخره یه روزی ساخته بشه حاضر یه نقش کوچیکی در این فیلم بازی کنم و اون موافقت کرد و من خودم پیشنهاد کردم که چرا برای میذاریم که در تبلیغات در پروپاگاندا هیچ جوری استفاده از اسمش نکنیم و اون بشه یکی از 137 نفر. در یه نمایش خصوصی که در پاریس داشتیم به کسی گفت میدونم بازیگری، بنابراین طبیعتاً هر نقشی رو بازی می‌کنی، ولی چطور شد که روسری هم سرت کردی در فیلمی که فیلم نیست؟ و اون یه جواب خیلی زیبایی داد، گفت من روسری سرم کردم بابت همدلی با زنهایی که با اعتقاد روسری سرشون میکنن در ایران و همدردی با زنهایی که روسری بهشون تحمیل شده و به زور سرشون میکنن.
و در پاسخ به سوالی درباره سیاست‌های دولت احمدی نژاد در باب انرژی اتمی و نفی هولوکاست و نابودی اسرائیل و از این قبیل اینطور پاسخ داد:
ما راجع به سینما داریم صحبت می‌کنیم، راجع به عشق داریم حرف می‌زنیم و الان هیچ میل ندارم که خودم رو به سیاست امروز ایران آلوده کنم.
خبر بعدی این که مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس برای اولین بار در ایران با اساتید سرشناسی چون رضا سید حسینی، سیروس شمیسا، علی محمد حقشناس و محمد جعفر یاحقی انجمن علمی نقد ادبی در ایران رو تأسیس کرده. فراهم کردن زیرساخت‌های نظری برای ایجاد رشته نظریه و نقد ادبی در مقاطع تحصیلی و ساماندهی وضعیت نظریه نقد ادبی در ایران و تربیت نیروهای جوان غیر آکادمیک اما مستعد در حوزه نقد هنری و ادبی از اهداف اعلام شده این انجمن تازه تأسیس دانشگاهیه. گویا توجه جامعه جوان ایران به مطالعات نظری و نقد ادبی و استقبال نسبتاً گسترده این سالها از کتابهای نظری از سوی جامعه کتابخوان توی ایران باعث ایجاد انگیزه برای تأسیس چنین انجمنی بوده. و سرانجام این که دوشنبه این هفتهی که گذشت مصادف بود با سالمرگ مهدی اخوان ثالث، شاعری که اگرچه از وارثان ادیبان خراسان به شمار می رفت اما به شعر نیما گروید. با مجموعه شعر زمستان شهره عام شد و با آخر اوستا به اوج شعر نیمایی رسید. اخوان ثالث از جمله شاعرایی که هرچه زمان بیشتری میگذره به تدریج اهمیتش برای زبان فارسی و ایرانیا بیشتر روشن میشه. به هر حال چند ماه پیش از درگذشتش در چهارم شهریور 1369 سفری به آلمان داشت برای شعرخونی. همکار ما شهرام میریان از اون میپرسه اگر بخوای بهترین اثرت رو به کسی توصیه بکنی کدوم رو معرفی خواهی کرد؟ در ادامه پاسخ اخوان و بعد شعر لحظه دیدار اون رو با صدای خودش خواهید شنید.
کسی به من رجوعی بکند یک کتاب رو نمیتونم در بحث بگویم. مثلا من از اواخر زمستان تا این اوستا رو توصیه میکنم، یعنی در واقع اواخر زمستان به اضافه آخر شاهنامه مخصوصا و بعدم باز بالاخص از این اوستا، اما به طور اطلاق اگه بگیم میگم آخر شاهنامه. لحظه دیدار نزدیک است، باز من دیوانم مستم، باز می‌لرزد دلم دستم، باز گویی در جهان دیگری هستم. ها نخراشی به قفلت گونم را تیغ، ها نپیشی صفای زلفکم را دست، و به رویم را نریزی دل ای نخورد مست. لحظه دیدار نزدیک است.
و اما گفتگوهای ویژه‌مون. هفته گذشته در جنگ فرهنگی شماره 16 بحثی رو آغاز کردیم با عنوان ادبیات ایران و دغدغه‌های جهانی شدن، یا به عبارتی چرا ادبیات معاصر ایران از مرزهای زبان فارسی فراتر نرفته. هفته پیش با خانم دکتر سوزان باغستانی ساکن آلمان گفتگو کردم. خانم دکتر باغستانی اگرچه تخصصش باستانشناسی و زبان‌های کهن بوده اما چندین اثر از نویسنده‌هایی چون گلشیری رو به خوبی به زبان آلمانی برگردونده. همینطور با دکتر احمد کریمی حکاک استاد دانشگاهی آمریکا و پژوهشگر ادبیات معاصر و کلاسیک ایران بخش دوم صحبتام با دکتر کریمی حکاک رو این هفته میشنوید. اینکه یک نویسنده جهانی میشه چی داره که جهانیش میکنه؟ مثلا برخس، مثلا مارکز، مثلا نجیب محفوظ، کندرا، رشدی، چه داره این ادبیات که این ظرفیت رو به اونها میده که اونها رو جهانی بکنه؟ اما این اتفاق برای ادبیات ما و نویسنده‌های ما نمیفته.
این پرسش مهمی است و شما هم درست این رو مطرح کردید. یعنی این واقعیت داره که آثاری که نام بردید به شکلی برای کسانی که هیچ ربطی مثلا با فضای خلاقیت برهز یا رشدی ندارند معتبر میشه و بزرگترین آثار ما مثلا آثار گلشیر یا دولت آبادی همچنان محجور میمونه. علتش این است که من فکر میکنم اونها نمیخوان به موضع یقین برسن، اونها میخوان به موضع پرسش برسن. اونها از پاسخهای عینی که جواب جامعهشون به پرسش‌های ازلی ابدی داده آغاز می‌کنن و سرانجام اون پرسش رو به گونه‌ای مطرح می‌کنن که از پاسخ از پیش تعبیر شده خودش مهمتر میشه و در نتیجه جامعه رو با پرسش‌های جدیدی روبرو می‌کنه. اگر ما مثلا نگاهی به فردوسی، نگاهی واقعا عمیق، نه نگاهی از سر ناسیونالیسم ایرانی که متأسفانه خیلی‌ها شاهنامه می‌کنن، و اگر پرسش ما این باشه که اگر مرگ داد است، بیداد چیست؟ زداد این همه بانگ و فریاد نیست؟ و بعد پاسخمون این باشه که از این راز جان تو آگاه نیست، بدین پرده اندر تو را راه نیست، اون وقت می جهانی میشه این ادبی. همچنان که شاهنامه شده، شاهنامه یکی از آثاری است که کاملا در آثار ادبی جهان جذب شده. اگر کسانی نمیخونن خب اون خسران خودشونه، ولی به عنوان یک اثر کلاسیک جای خودش رو باز کرده. همچنانی که مولوی داره باز میکنه همین روزگار، همچنانی که پرسش‌های خیامی اعتبار جاودانه پیدا کرده.
آیا میتونیم بگیم یکی از دلایل این که ما نتونستیم این پیوند رو برقرار بکنیم یک عدم شناخت غرب به معنای واقعی از سوی جامعه ایرانی یا به طور مشخص جامعه روشنفکری ایرانیه؟
شناختی هست، شناخت کامل نیست. شاید باید گفت عدم کفایت شناخت ما و همینطور البته نه از غرب بلکه از اساطیر موجود در فرهنگ خودمون. اگر ما مثلا شاهنامه رو ترسری نخونیم، می‌بینیم که ما با انسان‌های بسیار پیچیده و پرسش‌های بسیار ظریفی روبرو هستیم. پرسش‌هایی که برای فرد خردورزی مثل فردوسی مطرح بوده است دیگه برای ما مطرح نیست.
به گمان شما ادبیات ما در چه وضعیتی اگر قرار بگیره میتونه ارتباط بیشتری با جهان برقرار کنه و جذاب باشه برای غیر از اونایی که در جغرافیای ایران و زبان فارسی زندگی میکنند؟
من فکر میکنم همه نویسندگان ما باید حداقل یک زبان خارجی رو کامل بدونن، به طوری که بتونن اون آثار رو به همون زبان، نه در ترجمه به فارسی بلکه در اون زبان بخونن. نه تنها اون آثار رو بتونن بخونن بلکه با پیشینه و بافتار اجتماعی پس پشت اون آثار هم آشنا بشن. ما آموزش ادبیمون بسیار آموزش محدود و محلی است و هنوز به آثار بزرگان جهان، خلاق‌ترین نویسندگان ما دست پیدا نکردن. هنوز کدام یک از نویسندگان ما توان این رو دارن که شکسپیر و میلتون یا ویکتور هوگو، لامارتین یا تاگور و دیگران رو بخونن واقعا در زبانهای خودشون؟ و وقتی که ترجمه میکنیم کدام مترجم ما هست که از دانستن دو زبان بسیار فراتر بره که باید فراتر بره و دو سنت ادبی رو بشناسه؟ ما مترجمانمون کافی است کسانی باشه که از طریق کتاب مثلا زبان دیگری رو آموختن و فکر میکنن این مایه از دانش برای ترجمه آثار کافی است، در حالی که شما اگر بخواید مثلا شعر نیما یوشیج، احمد شاملو، اخوان سالس یا فروغ فرخزاد رو به زبان انگلیسی برگردونید باید شعر انگلیسی رو بدونید. باید شما شعر انگلیسی رو دست کم از دوره مدرنیسم، از اوایل قرن 20 تا آخرش خونده باشید تا بدونید اینها رو در کجا بگذارید. برای هر صدایی که در فرهنگ ما هست نظیره‌ای از صداهای موجود در زبانهای دیگر باید جز و اون رو الگوی ترجمه قرار داده. برای این کار مترجم باید نه با دو زبان که با دو سنت شعری به تمام و کمال آشنا باشه، که این خصلت من در مترجمان اندک.
به نسل دوم مهاجرین ایرانی برای اینکه بتونن این درها رو باز بکنن امید دارید؟
اتفاقا من نه تنها امید دارم بلکه واقعیتش رو میبینم. اگر منظورتون از نسل دوم مهاجران ایرانی کسانی است که مثلا به زبان انگلیسی آثارشون رو می‌نویسن، همکنون ما یک مجموعه آثار بسیار زیبایی داریم که اینها وقتی که خودشون رو رهیده از بند بافتار اجتماعی ایران می‌بینن و با این رهیدگی به سراغ خاطرات خودشون یا زندگی پدران و مادرانشون میرن، چنان جهانی می‌کنند این زندگی‌های موضعی و بومی و محدود و محروم رو که ناگهان آثارشون بسیار زیبا زیبا و معتبر میشه. این اتفاقا دقیقا گواهی است بر همین صحبتی که قبلا شما با من میکردین که چگونه میتوان از بومی بودن به جهانی بودن رسید در ساحت ادبیات.
حضور ذهن دارید که چند تا از کسایی رو که شما فکر میکنید که این موقعیت رو پیدا کردن در فضای فرهنگی و ادبی مثلا آمریکا که شما زندگی میکنید رو نام ببرید؟
البته با کمال میل شما فرنوش مشیری رو در نظر بگیرید، جینا نهایی رو در نظر بگیرید، رویا حکاکیان رو در نظر بگیرید، یا خانمی که فانین فارسی رو نوشتن، خانم
جزایری دوما،
بله فیروزه دوما و دیگر کسانی که الان در صحنه حضور دارن و هنوز تازه به نیمه راه خلاقیت خودشون هم نرسیدن، آثار بسیار معتبری رو به وجود آوردن.
و اما گفتگوی بعدی، دکتر محمد رضا باطنی از سرشناس‌ترین زبانشناسای ایرانه که در سفر اخیری که به کانادا داشت و سخنرانی درباره واژه‌سازی در ایران نگاهی انتقادی رو مطرح کرد. مسئله واژه‌سازی به ویژه واژه‌سازی علمی از اون مباحثیه که همواره بحث برانگیز بوده. خیلی ها معتقدن عدم توجه درست به این مسئله باعث آسیب دیدن زبان فارسی شده و کسایی هم مثل دکتر باطنی معتقدن این زبان علمیه که احتیاج به واژه‌سازی داره و نه زبان کوچه و بازار. گفتگوی همکارم مریم اقوامی در تورنتو رو با دکتر باطنی در همین باره میشنوید.
شما در سخنرانیتون درباره واژه‌سازی در ایران که از سوی فرهنگستان صورت میگیره یک نگاه انتقادی مطرح کردین. ممکنه به طور خلاصه در این مورد توضیح بدین؟
زبان فارسی امروز برای زندگی روزمره مردم مسئله‌ای نداره، ولی اگر بخواد که یک زبان علمی باشد بایستی که درش یه برنامه ریزی، یعنی اون چیزی که language planning میگن یا برنامه ریزی زبان، در اون انجام بگیره و اون برای واجه سازی علمی هست. در واجه سازی علمی نمیشه که شما اصطلاح به کار ببرید، مثلا بگید که چیزی که از تلویزیون پخش شد، یه کلمه لازم داره و برای اینکه شما مجهز به این ابزار بشید باید بتونید فعل بسازید، یعنی همون کاری که زبان انگلیسی میکنه. زبان انگلیسی کلمه یون رو که یک واژه یونانی هست میگیره، در یه معنی جدید به کار میبره، بلافاصله ازش فعل میسازه، میگه آیونایز، و به معنی که فعل رو ساخت تمام مشتقاتش رو دیگه در 14 تا مشتق ازش به دست میاد. ما اگر بخوایم که برای زبان علم و برای واژه‌سازی علمی دستمون باز بشه، ما باید همین کار رو بکنیم، یعنی که ما باید از ابزار فعل سازی که عبارت از یک ریشه به علاوه پسوند ایدن فعل بسازیم. همون کاری که دکتر مصاحب در دارت المعارف فارسی کرده است، همین یون رو باید بگیم یونیدن، و اگر که شما ساختید یونیدن، تمام اون مشتقاتی که انگلیسی ها میتونن بسازن همه اینا رو میتونید بسازید.
مشکل برای عمل به این دیدگاه شما در روند واژه سازی در ایران چی هست؟
مشکل ما یکم اغلب ادبای ما هستن که دچار یک نگرشی هستن که فکر میکنن که همه این چیزایی که ما الان بهش احتیاج داریم باید توی حافظ و سعدی و فردوسی اومده باشن. ادبای ما بیش از حد محافظه کار هستن. بنابراین حرف کلی من این بود که برای واژه سازی علمی ما بایستی که بتونیم فعل بسازیم، مثل همینطوری که فرانسه میسازه، همینطوری که انگلیسی میسازه، زبان عربی که یه زبان متحجری است فعل میسازه، یعنی تلفن رو میبره به باب میگه تلفن یا تلفن، تلویزیون رو میبره به باب میگه تلفز یا تلفز، قطر رو میبره به باب میگه استخره باید استخره. خب ما که دیگه بیل به کمرمون نخورده که، ما که دیگه از اونها که ناتوانتر نیستیم. زبان فارسی از نظر توانایی بسیار بسیار حد بالاست، متهم میدونید از این ابزار استفاده نمیشه، این ابزار زنگار گرفته است. و حرف من اینه،
شاید نگرانی این گروه از زبانشناسا این باشه که چنین واژه سازی هایی به زبان فارسی لطمه میزنه.
اون چیزی که مهم هست پایه های اساسی زبان رو تشکیل میده نحو زبان و مورفولوژی زبان، و اینا تغییراتش بسیار بسیار کنده، ولی واژه ها مثل مسافرانی میمونن که یه شب توی شهری وارد میشن، یه شب میمونن، دو شب میمونن، بعد میذارن به چاک میرن. مثلا الان بسیاری از واژه هایی که قبلا یه وقت اسم لباس ها بوده الان دیگه از بین رفته، مثلا آرخولوغ، نمیدونم ملک، چارقد، اینجور چیزا. بعضی وقتا یه واژه میمونه ظاهرش میمونه ولی محتوای معنایش عوض میشه. مثلا فرض کن که شبستان از لغتایی که مونده است، ولی شبستان در قدیم معنیش بوده حرمسرا، امروز به یک گوشه از مسجد میگن شبستان. این یه نمونه است از یه واژه‌ای که از نظر صورت، از نظر فرم مونده است، ولی اون محتوای معنایش عوض شده است. یا مثلا کلمه شوخ که علامه بنیایی بازی گوشه‌ای را به کار می‌بریم، که مثلا در طول تاریخ چندین بار معنیشو عوض کرده. بنابراین اگر شما به عنوان یه زبانشناس بخواید در مقابل اینا مقاومت کنید، وقتی که اسم زبانشناس نمیشه رو
به نظر شما مردم تا چه حد واژه‌های تازه فرهنگستان رو پذیرفتن؟ واژه‌های مثل بالگرد، رایانه و از این قبیل.
عرض کنم که رایانه سال‌های سال یعنی فرهنگستان دوم ساخت، ولی هیچ وقت به کار نمی‌رفت. در این فرهنگستان سوم و رادیو تلویزیون رایانه رو شروع کردن به کار بردن. الان کلمه رایانه و کامپیوتر مترادف هم به کار می‌رن. مثلا رایانه یک کمی رسمی‌تره، رو تابلوها میاد فلان، ولی مردم معمولا هنوز کامپیوتر رو بیشتر به کار می‌برن. ولی چیزی که نمیشه گفت ایراد، ولی سخنی که من با فرهنگستان دارم اینه که الان که دارن از عربی اینقدر قرض می‌گیرن، مثلا ارتحال، تجمیع، استضعاف، حالا این هلیکوپتر صاحب مردم اونجا بود دیگه، چی کار داشتن که اول از تاجیکستان بگن چرخبال، بعد بهشون ایراد بگن چرخبال درست، حالا بگن که بالگرد، نه تازه هیچ کس هم به کار نمیبره.
اصلا ضرورتی داره
اصلا؟
یعنی بذارن که مردم
اصلا اینا هیچ مسئله رو حل نمیکنه. اگر که فرهنگستان بخواد کاری بکنه، فقط در مورد واژه‌سازی علمیه که ما گرفتاری داریم. توجه میکنین که چجوری دست و پنجه نرم کنیم با یک تکنولوژی و ساینسی که یک شبه وارد زبان فارسی شده است و زبان فارسی از پسش بر نمیاد. این کاریه که فرهنگستان باید بکنه. فعلا مثلا به هلیکوپتر کوپون نمیدونم اینجوری چیزا، اینا مسئله رو هیچ حل نمیکنه.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
و بالاخره میرسم به بخش آخر 17 شماره جنگ فرهنگی که این هفته به جای بخش 5 دقیقه با موسیقی با بخش معرفی کتاب تموم میشه. بریم و با فرج سرکویی همراه بشیم. خب آقای سرکویی، درباره دو کتابی که این هفته انتخاب کردین بفرمایید. اولین کتاب ظاهرا در حوزه رمان و داستانه.
یک مجموعه 3 جلدی هست با عنوان افتضاح آباد، نمایش هولناک و روزگار طاقت فرسا، نوشته فیلیپ آردا هست که آقای فرزاد فربود اونو ترجمه کرده. نویسنده در این کتاب یک روایت طنزآمیز رو از زندگی چارلز دیکنز، نویسنده بزرگ انگلیسی، حکایت میکنه با یک تکنیک خاصی که در اروپا خیلی شناخته شده است، خیلی هم قدیمی، اما در زبان فارسی کمتر به کار رفته و کمتر شناخته شده است، و اون این استش که بیوگرافی چارلز دیکنز رو با بیوگرافی داستان‌های بزرگ چارلز دیکنز تلفیق کرده و انعکاس این دو رو در هم نشون داده. تصویری از دوران دیکنز به دست میده و بیشتر داستان‌های دیکنز در عصر یا اتفاق میفته، عصری است که انقلاب صنعتی آغاز شده، عصری است که به قول فردریش انگلس حتی در زمانی که تاریخ در حال پیشرفته از روی جسد انسان ها رد میشه، فقر و آمدن ماشین ها کارگران رو بیکار میکنه، توده های عظیمی فقیر وجود داره و همه اون صحنه هایی که مثلا ما در داستان دیوید کاپرفیلد یا البرت توریست یا داستان دو شهر دیکنز میبینیم. و خود دیکنز هم میدونیم که از کارگری شروع میکنه، بعدم روزنامه‌نویس میشه و بیشتر داستان هاش هم به شیوه پاورقی مینوشته، به خاطر اینکه به پول احتیاج داشته و میخواسته که به سرعت فروش بره. حتی بین زندگی خود دیکنز و زندگی قهرمانان داستانش وجود داره. در مجموع کتابی است که میشه اون رو خوند و لذت برد و خیلی هم اطلاعاتی درباره دیکنز به دست آورد.
و کتاب بعدی درباره چی هست؟
کار دوم کتابی است که یکی از جلدهای مجموعه تئاتر در گذر زمان هست. مجموعه داره در ایران منتشر میشه به نام تئاتر ایران در گذر زمان، که در واقع میکوشه یک تاریخچه‌ای از تئاتر ایران به دست بده. یکی از جلدهای اون که درباره کارگاه نمایش هست و یکی از فصلهای مهم تئاتر ایران و در این حال یکی از بحث‌انگیزترین فصلهای تئاتر ایران، یعنی کارگاه نمایش رو بررسی میکنه، که در سال 1348 تا 1357 فعال بود. البته این کتاب به تحلیل کارگاه نمایش نپرداخته و بیشتر سعی کرده یک تصویری و یک اطلاعاتی به دست بده. مثلا فهرست تمام اجراهای کارگاه نمایش در اون هست و ارتباط کارگاه نمایش با جشن هنر شیراز هست و بعد گروهایی که در کارگاه نمایش کار میکردن، اطلاعاتی درباره اونها گردآوری کرده.
خب برنامه این هفته هم به پایان میرسه. مجله 17 رو هم میبندم و منتظر رسیدن دیدگاهی شما درباره این مجله هستم. میتونید به نشانی culture@radiofarda.com ایمیل بزنید یا اسمس بفرستید به این شماره 2420-630-87-41-50. پس تا هفته بعد.
البته شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو هم فراموش نکنید. یادداشت کنید اگر ندارید 2420-630-87-41-50. تکرار میکنم 2-0-420-603-87-41-50. 877-41-50. شما از این طریق میتونید برای ما اسمس یا پیامک بفرستید و نظراتتون درباره مسائل مختلف از جمله مسائل فرهنگی و هنری رو با ما در میان بگذارید. مجله رادیویی نیمه شب ما در اینجا به پایان میرسد. من آرمان مصطفی از شما خداحافظی میکنم. تا لحظاتی دیگر الهه روانشاد با شما خواهد بود با تازه ترین خبرهای جهان.